بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، یکی از واژه‌هایی که در بحث علم و دین دانستن اون ضرورت دارد چیستی دین است. اگر بخوایم یه تعریف جامع و مانع از دین ارائه بدیم که تمام ادیان موجود رو شامل بشه، این قبلا هم تو بحث‌های دیگه گفتیم کاری نشدنی است. یعنی نمیتونید بگید آقا هر چه عنوان دین برش صدق میکند یا به کار گرفته شده، استعمال شده، همه رو در یه اتاق جمع کنید بعد یه تعریف ارائه بدیم همین ادیان شامل بشن، هم دین ادیان آسمانی، هم ادیان زمینی، هم ادیان عرض کنم بشری، هم الهی، هم تحریف شده، هم تحریف نشده، همه رو در بر بگیره. چنین تعریفی تا حالا زائیده نشده است و کسی نتونسته همچی تعریف ارائه بده که جامع افراد و مانع اغیار باشه، یعنی جامع افراد دین با رویکرد جامع شناختی ها و مانع اغیار باز با همین روی کرد که آنچه دین اطلاق نشده از خارج بشود، آنچه دین اطلاق شده داخل بشه. همچه کار اتفاق ما هم نمیتونیم این کار انجام بدیم. مثلا بعضی مثل ویتکنشتاین گفتن شاید بشود با شباهت خانوادگی اینا رو جمع کرد، مثلا ورزش. ورزش رو هیچ که نتونست یه تعریفی براش ارائه بده که همه این مصادیق رو شامل بشود، اغیار رو هم خارج بشه. اونقدر تفاوت بین مصادیق ورزش هست که واقعا نمیشه تعریف واحدی برای ورزش ذکر کرد. بعد مثلا ورزش ها رو، مصادیق ورزش رو 2-2، 3-3، یک رابطه شباهت خانوادگی بینشون برقرار کرد. حالا چرا ایشون میگه شباهت خانوادگی؟ میگه مثلا فرض کنید خانواده در نظر بگیرید 10 تا بچه دارن، بعضی پسرن، بعضی دخترن، بعضی قد بلندن، بعضی قد کوتاه هستن، بعضی زشتن، بعضی زیبا هستن، بعضی به هر حال شکل‌های مختلف. شما دو نفر نمی‌بینید کاملا مثل هم باشن، حتی وقتی دو قلوی همسان هم باشن باز در یه اموری اختلاف دارن، در اخلاق، در رفتار، در نوع حرف زدن، یکیشون یه خال تو صورتش از دیگری نیست، برای تفاوت فعل جمله بینشون است. اما میتونید 2-2 اینا رو مثلا بگید این دو نفر مثلا در قد مثل همن، این دو نفر در قیافه مثل همن، این دو نفر در اخلاق مثل همن، و به این صورت یه شباهت خانوادگی بین این افراد برقرار بشه. و الا عنوان لفظ مثلا این فامیل خانوادگی، این خود یه لفظه، مصادیق هم اینقدر متفاوت، اما 2-2، 3-3 میشه یک وجه اشتراکی بین اینا پیدا کرد. ورزش هم همینطوره، دین هم به همین گونه است. لذا دنبال این نباشیم که تعریف جامع مانه برای ادیان محقق بدیم. این نکته اول. نکته دوم این که تعریف زیادی درباره دین ارائه شده که حقیقی در کتاب کلام جدید 33 تعریف از متکلمان اسلامی، از متکلمان غربی، از عالمان علوم انسانی و علوم اسلامی، خلاصه نام بردیم که اینا به هر حال به تعریف دین پرداختن. جامعه شناسان یه سری تعریف ارائه کردن، روان شناسان یه سری تعریف ارائه کردن، خدمت رو از که متکلمان، فیلسوفان، خیلی تعریف متعدده. اینا هم نمیخوام بیان کنم الان بگیم حالا این تعریف درسته، غلطه، اشکالاتش چی از خدا رحمت کنه. مرحوم آقای علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه، ایشون در کتاب فلسفه دین با همکاری بعضی دوستان زباندان تعاریف دین رو براش از غربی ها گرفتن، ترجمه کردن، بعد به ایشون دادن. ایشون به این تعاریف نقد های متعدد گرفت. کتاب چاپ شده با عنوان فلسفه دین، پژوهشگاه فرهنگ اندیشه چاپ کرده، اکثر تعاریف رو گفتن، نقد هم کردن، بررسی کردن. معلوم میشه به هر حال این تعاریف این غرض رو نمیتونه تأمین کنه که همه ادیان رو شامل بشود و اغیار رو خارج کنه، یعنی مثلا مارکسیسم خارج بشه، لیبرالیسم خارج بشه. یا یه وقت تعریف کردن گفتن مثلا آیین زندگی است دین. خب بعضی از متکلمان ما هم تو تعریف کردن، ولی خب مارکسیسم هم آیین زندگی است، لیبرالیسم هم آیین زندگی است، اگزیستانسیالیسم هم آیین زندگی است. اینا باید خارج بشن در حالی که داخل میشن. ممکنه همه ادیان داخل بشوند، اما بعضی از غیر ادیان هم داخل میشوند. غرض این تعاریف هم مشکل ما رو حل نمیکنه. منم نمیخوام وارد این بحثا بشم. نکته سوم این است، وقتی که میخواییم به چیستی دین بپردازیم، با توجه به برهان عقلی اثبات وجود خدا و ضرورت حیات پس از مرگ و لزوم وحی الهی که این ستا رو ما با برهان عقلی ثابت کردیم، به این نتیجه میرسیم که دین باید این چند تا مؤلفه رو داشته باشه. ما بعد بریم سراغ چیستی این دین با این مؤلفه هایی که بعد از این سه برهان عقلی، اثبات وجود خدا، ضرورت حیات پس از مرگ و لزوم وحی الهی، یعنی به تعبیری اثبات مبدا، اثبات معاد و اثبات نبوت، بعد از این که با روش عقلی این و برون متن دینی به اثبات این سه این مدعا پرداختیم، بگیم دین یه حقیقتی است که حداقل این ویژگی ها رو دارد. یکی این که دین حقیقتی آسمانی است و الهی است. بنابراین ما پارادایمی را، مدلی را، آیینی را، هر اسمی میخواد بذارید، که جنبه آسمانی و الهی نداشته باشد، اون رو ما دین نمیدونیم. چرا؟ بر اساس این ستا باران، یعنی در واقع براینده این فرایند، این ستا مؤلفه است که عرض میکنیم. یک، دین حقیقتی آسمانی و الهی است، این یک. دوم، مجموعه محتوای دین توسط حس و عقل، یعنی ابزار عادی بشر، به دست نمی آید. ببین، عرض کردم مجموعه. ممکنه یه ادعایی در دین شده باشد، اعدله و اقرب للتقوا، بگید خب عقل هم بر اساس حسقوب ذاتی و عقلی میرسد که عدالت حسن است. یا در قرآن آمده افلای شکن فاطر سماوات و الارض، خب ما با عقل ثابت کردیم خدای است. بله، بعضی گزاره های علمی را و بعضی گزاره های وحیانی را میتوانیم به صورت با روش های علمی و فلسفی به دست بیاریم، اما مجموعه وحی را نمیتونیم با حس و عقل به دست بیاریم. مجموعه را، اینا ویژگی دوم. به عبارت دیگر، ناتوانی حس و عقل ضرورت این وحی را برای ما ثابت کرده، لذا مجموعه با حس و عقل به دست نمیاریم. مؤلفه سومی که دین دارد این است که غایتی هدایتگری و سعادتگری داره. به عبارت دیگر، میخواد مسیر ربط دنیا و آخرت را به ما نشان بده. من این مؤلفه سوم رو بیشتر میخوام دربارش صحبت کنم و اثباتش کنم براتون. این که دین حقیقتی آسمانی و الهی است، خب خیلی روشنه که وقتی ضرورت اثبات خدا شد، حیات پس از مرگ ثابت شد، لزوم وحی ثابت شد، وحی خدا ثابت میشه، پس بعد الهی و آسمانی باشد. ضرورتش هم وقتی ثابت میشه که از طرق دیگر تحصیل پذیر نباشد، بدیل ناپذیر و جانشین ناپذیر باشد. اما چرا باید این کار کرده داشته باشد که هدایتگر و سعادتگر باشد؟ اینو من باید جدا براتون تبیین کنم و اثبات کنم. اینو داشته باشید تا برسیم بهش. اینم نقطه چندم شو؟
سوم.
بفرمایید.
اینی که شما لزوم وحی رو قبل از این دومی گرفتید، این به نظر میرسه که همون باشه.
نه درسته. حالا ما به هر برهانی که ثابت کردیم ضرورت وحی را، به این نتیجه میرسیم که مجموعه محتوای وحی و دین توسط حس و عقل به دست نمیاد. بله اشاره کردم دیگه، یکی از براینش اینه. ما برای ضرورت نیاز بشر به وحی که براین متعددی داریم و ضرورت نوبت ممکن کسی از قاعده لطف استفاده کنه. از این برهانی که انسان نیاز به هدایتگری دارد، حس و عقل کافی نیست پس به وحی نیاز داره، این برهانی است که مثلا امثال های مصباح و معاصرین ذکر کردن. توجه داری؟ اما برهانی که مثلا متکلمی دارن برهان لطفه، برهانی که فلاسفه دارن برهان مدنیون به تب بودن انسانه، که دیگه این بحثا توش نیست. اگر شما از هر طریقی ضرورت وحی و دین رو ثابت بکنید یا نبوت را، این برایند رو میشه ازش نتیجه گرفت. ولو بعضی طرق اثبات ضرورت بعثت انبیا این جزء مقدمات برهان باشه.
خود لطف هم در واقع از
همینجا میخواد. نه 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 دیگه را اجازه دید وارد نشیم. نه لطف از این طریق نیازی نداره، این جزء مقدماتش این نبود. خب اینم نکته سوم. نکته چهارم، وقت بعد این نکته سوم که برایند این شد، وقت یه نتیجه کلی من بگیرم از این نکته سوم، و اون این که این سه عنصر و سه مؤلفه تنها در ادیان حق، تنها در ادیان حق الهی غیر محرف تحقق داره. یعنی بعد اولا دین و الهی باشد، یعنی منشأ الهی داشته باشد. ثانیاً حق باشد نه باطل، یعنی خدا معاذ الله سخن باطلی رو به ما نگه، حق رو بگه. و ثالثاً تحریف هم نشده باشد. بله؟ حالا مصداقش حق چیه؟ حالا بحث مصداق نداریم. بعد وقت حالا چون در مقام مفهومیم دیگه، نه مصداق، تعریف میخواییم بکنیم. فعلا بحث برون دینی داریم، بعد حالا ببینیم از بین ادیان کدوم مصداقش هست. مراحل بعدی است که هنوز بهش نرسیدیم. بله دیگه، چون ممکنه کسی این پیش فرض میدونم، ممکنه کسی خود چه... نه حالا اثبات وجود خدا، ممکنه کسی بگه خدای سبحان خلاصه وجودم دارد و وحی را میفرسته برای اینکه ما رو سرگرم کنه. نه خب با صفات دارم الان من نتیجه میگیرم، میگم نتیجه اینه دیگه. بعد از این مراحلی که ذکر کرد، خب اگر خدای با صفات باشه دیگه نیازی به قید الهی بودن هم نیست، نیازی به قید غیر محرف هم نیست. این قید رو داریم نتیجه گیری میکنیم، میگیم حاصل جمع این بحث ها این شد که وحی باید الهی و حق و غیر محرف باشه. نتیجه اون بحث هاست دیگه. بله؟ چرا دیگه؟ ممکنه حق یعنی مطابق با واقع باشه، الهی بله درسته میدونم، اینم دارم نتیجه. نه میدونم اصلا معنا داره که خداوند دین نازل نکنه. خب پس معنا هم ندارد که خدا دین نازل نکنه. پس این الهی بودن هم که گفتیم باید بگید لغوه.
نه
فرض الان بحث ما کار به مصداق الان که نداریم، نریم سراغ مصداق. الان در مقام تعریف فرض که اصلا این مصداق الان نباشه، در مقام تعریف بعد از این پروسه‌ای که طی شد به این نتیجه رسیدیم باید دین و وحی الهی باشد، یعنی منشأ فاعلیش خدا باشد، منشأ قابلیش حق باشه، منشأ غاییش هدایت باشه. بله دیگه، خب چون خابیده داریم این نتیجه رو میگیریم. خب میدونم برها چون این طی شده این فرند این نتیجه رو داریم میگیریم، از خارج که نیاوردیم، نتیجه زایده مقدماته. این مثل اون اشکال شکل اول میمونه که این نتیجه اگر تو مقدمات بوده پس چرا دوباره نتیجه آوردی؟ ما در مقدمات این بحث رو گفتیم، اما در واقع نتیجه شفافش اینجا میاد. ما اونو دین نمیدانیم. بعد نه ممکن نیست، شما ممکنه بگید آقا اگر یه دینی باشد ولی الهی نباشد اینم ممکن نیست، پس قید الهی هم میشه لغو. اگر الهی نه، میدونم طبق تعریف دین الهی باطل چرا معنا نداره؟ نه چون الهیه یا چون اینکه خدا صفتی به نام حکمت و کلام حق دارد. خب میدونم، نه الهی بودن ناشی از این نیست، الهی بودن اثبات وجود خداست. میدونم بعد وجود خدا رو که ثابت کردیم، صفات خدا رو هم ثابت کردیم، بعد با صفات خدا ضرورت حیات پس از مرگ، لزوم وحی هم ثابت شد. حالا داریم به این نتیجه میرسیم که بعد الهی باشد، الهی هم حق را بفرستد نه باطل را، ولی این ضرورت رو ما برای این قبلی ما الان برهان نیاوردیم، میگیم زایده اون بحث قبلیه. تحریف هم نشده باشد، البته تحریف نشده باشه دو جور تحریف ممکن صورت بگیره، یه تحریف این که خدا تحریفش بده، یه تحریف ممکنه محرفش انسان باشه. نه تحریف نشود، ممکنه یه کسی بگه آه چه بسا خدا دینی فرستاده، حق هم از خودش عمدن داره تحریفش میکنه، میگه آقا جون نمیشه، ما صفات رو خود بله میدونم نمیشه، ولی خب برای یه مطلبی است، یه مفهومی است غیر از الهی بودن. مثل اینکه شما در بحث برای این اثبات خدا هم وجود خدا رو اثبات میکنی هم علم خدا رو اثبات میکنی. شما وقتی علم خدا اثبات شد قدرت خدا هم اثبات میشه؟ نه، چون ما بحث مفهومی داریم. یعنی شما وقتی وجود خدا رو ثابت کردید باید علم خدا رو هم جدا اثبات کنید، باید قدرت خدا هم جدا اثبات کنید، باید عرض کنم حکمت خدا هم جدا اثبات کنید. لذا خواجه در کشف المراد در تجرید اعتقاد وقتی سالم وجود وجود داره بعد میگه و وجوب الوجود یقتضی کذا و کذا و کذا، ما داریم الان اینا رو از هم جدا میکنیم. ولو وقتی میگید خدایی که ما ثابت کنیم با اون صفات کلامش هم حقه، تعریف هم نمی کنه. باشه درسته، ولی بلاز لازم ملزوم استدلال اینه. ولی ما اگر فقط خدا رو ثابت کنیم هنوز نوبت به صفات نرسیده که حق بودنی ثابت نشده. بنابراین بعد از این مراحل این نتیجه رو میگیریم که دین باید منشأ فاعلیش خدا باشد، منشأ قابلیش حق باشه، یعنی محتوا مطابق با واقع باشه، ولو منشأ این قابلی فاعل هم هست. مثل این که وقتی شما میگید این عالم ماده هیولا داره، خب منشأ فاعلی هیولا هم خداست. مولا صدرا در شواهد ربوبیه در مشهد سوم هست بکنم، وقتی بحث میخواد قبل از اینکه به نفس و اینا برسه میگه باید حتما در قوس نزول عالم به هیولا برسد، ولی چون عنایت الهی نامحدود است دوباره باید قوس صعود هم طی بشه. بعد اثبات میکنه قوابل عالم ماده را. بعد وقتی میگه این عالم ماده علت قابلی داره، بعد برای اینکه کسی شبه اینجا مطرح نکنه که این علت قابلی هستی بخش نیستن، این علت قابلی خودش محتاج هستی بخشه، میاد یه پاراگراف در این باب صحبت میکنه. خب اینجا ممکنه کسی بگه های ملاسایی که روشنه، بله روشنه، ولی در تبیین بعد از وضوح مطلب اینجا ضرورت داره بعد از این که شما ثابت کنید بگه اینم توجه داشته باشه و خطا نکنی. فرض نکن این رو که دین، چون برای بعضی قائل داریم دیگه، میگه خدای سبحان کلامش رو فرستاده، گفته هر که نماز بخواند بهش میره، هر که نگون جهنم میره. خب امکان داره خدای سبحان عکس اینو عمل کنه؟ و اشعاره میگن بله امکانم داره، همه مؤمنین برن تو جهنم. میگیم نه، کلام خدا حق است. پس وجود خدا رو ثابت کردیم، حقانیت کلام او رو هم باید ثابت کنیم جدا، لذا اینجا نتیجه آوردیم. بعد بگیم این تحریف هم نباید بشود، نه خود خدا، نه خدا نه بشر. اگر خدا یا بشر تحریفی در این، خدا که تحریف نمی کنه برای اینکه این با عدل و حکمتی جور در نمیاد، بشر هم اگر تحریف کرد این دیگه از نظر ما دین نیست. نه دیگه، بله اینو دیگه تو بحثی کلامی گذران دید دیگه. عرض کردم خدمت شما، ما یه وقت دنبال این هستیم که با یه نگاه جامع شناختی اون نکته اول دوم ما بودید. بله عرض کردم خدمت شما، یه وقت یه دینی هست که یعنی یه وقت ما یه نگاه جامعه شناختی معناش همینه دیگه. یعنی شما برید متدینان رو نگاه کنید، جوامع دینی رو ببینید، ببین به چه چیزی دین گفتن. اصلا معنی جامعه شناختی همینه، هر که چیزی رو به عنوان دین اطلاق کرده به کار گرفته اونا رو بیارید تو مجموعه. چون میتونی یه تعریفی ارائه بدید که همینا رو شامل بشه، غیر اینا هم شامل نشه؟ نه. این نکته اول ما. نکته دوم، این 33 تعریفی که برای دین ذکر کرده ایم، بیشتر از این هم ذکر کردن، آیا اینا میتونن مشکل تعریف دین رو حل کنن؟ نه، همشون یا مشکل جامعه افراد دارن یا ما نقیه. نکته دوم. نکته سوم، ما با توجه به اثبات وجود خدا، ضرورت نیاز بشر به وحی و ضرورت معاد، ثابت میکنیم بعد از این فرایندی که در جای خودش اثبات شده است، الان لازم نیست ما اونا رو بحثای تکرار کنیم، میرسیم به این برایند که دین باید این سه مؤلفه رو داشته باشد. و نتیجه و حاصل بحث این شد که مبدأ فاعلی دین خداست، مبدأ قابلیش حقانیت، مبدأ غایی‌اش هدایته. لذا اگر چیزی این ویژگی ها رو نداشت، هر ستارم باید با هم داشته، یکی رو نداشت، ما اینو طبق این فرایندی که طی شده است، دین الهی حق غیر محرف نمیدانیم. دین لغوی ممکنه بهش بگن، دین به اصطلاح خود اونا ممکنه بگن، اما دین در مقام منطق و دین منطقی نیست. دین در مقام بایسته تعریف نشده. این تعریف ما از دین از در مقام بایسته، نه در مقام توصیف و تحقق خارجی. این نکته سوم. نکته چهارم، نه دیگه اصلا نمیتونه تو بحث، بله بحث دین فلسفی کلامی رو کار دیم، نه دین جامعه شناختی. نه شما یعنی نسبی گرا هستید یا منطق قائلید؟
از بنده اینه که شما مجموعه اینها رو جمع کنید به این سه تا مثلا عنوان
ما مجموعه رو جمع نکردیم، ادیان رو، ما منطق رو اصلا کار به من اصلا بحث جامعه شناختی نه ابدا که ما هم چه حرفی نزدیم. منطق استدلال برهانی اصلا من کار به اسلام ندارم، از اسمی از اسلام بردم، آیه ی روایتی ذکر کردم، اصلا من کار به اسلام ندارم. من میگم که منطق با برهان عقلی. از شما سوال میکنم، آیا شما مسلمان یا غیر مسلمان؟ ای برهانی بر اثبات وجود خدا هست یا نیست؟ اگر نیست خب از بحث ما، خب ما با اونجا با شما اثبات خدا رو مطرح کنم. آیا با برهان عقلی میشه ثابت کرد بشر نیازی به وحی و محتوای آسمانی داره یا نه؟ آیا با برهان عقلی میشه ثابت کرد حیات پس از مرگی هست یا نه؟ از قضا این سه تا مؤلفی که گفتم، همه جالب اینجاست، همه ادیان آسمانی و حتی زمینی هم اینو قبول دارن. یعنی شما به بودیزم مراجعه میکنید، برحال اعتقاد داره به یک حقیقت ماورا، ولی اون حقیقت براش متشخص نیست، اب نداره، قالب نیروانا به یک چیزی هست و اینو هم قبول داره که بشر اگر میخواد به کمال و سعادت برسه باید ارتباط با آسمان پیدا بکنه، خودش تنها نمیتونه. یعنی این از قبیل مؤلفایی که من ذکر کردم در مسیحیت هست، در یهود هست، در اسلام هست، اگر بخوایم مصادیق رو ببینیم در بودیسم هست، در کنفوسیوس هست، در هندو هست، در برهما هست، این چیز مختص اسلام نیست. حالا مصداق چی هست اونو کار نداریم، توجه دارید همه ادیان معتقدن یک به هر حال عالم ماورایی وجود داره، همه ادیان قبول دارن که انسان باید تو این دنیا جور زندگی کنه که به سعادت برسه. حالا سعادت تناسخ حیات پس از مرگ، اتحاد با نیرواناست، اونا کار ندارم. اصل این که به هر حال ما ابدی هستیم، ما بعد از این حیات دنیوی هستیم، حالا دوباره تو این دنیا بر میگرده روح ما در یک بدن مثلا حیوانی یا انسانی یا نیروان هرچی هست، تناسخ یا معاده. اینا دیگه ما بحث نکردیم که بگید آقا شما پیشفرض اسلام دارید، نه من با برهان عقلی یا برهان فطری یا بگید برهان از کنم تجربی هرچی از هر طریقی طرقش هم کار ندارم، برای با یک برهانی یکیش ممکن بگه آقا ما وجدانن فطرتن مکاشفه کردیم هر چیزی، خدا رو قبول داریم. ما به تنهایی نمیتونیم، سعادت هم لازمه، به تنهایی هم نمیتونیم طی کنیم. کدوم دینه که این سه تا مؤلفه رو نداشته باشه؟ حتی این ادیانی که ما دین حقیقی نمیدونیم اینا رو، اینا بعد سوال میکنیم آیا اون دینی که حق است و تحریف نشده است میتونه ما رو به سعادت برسونه یا هرچی بود؟ یا نه باید حق باشه، باید بتونه. حالا بریم سوال بعدن مصادیق ببینیم، این مصادیق کدوم ها هستن، واقعا میرسونه نمیرسونه، اون بحث بعدیست. ولی در نقطه سوم اصلا من اسمی از اسلام یا حتی از مسیحیت و ادیان دیگه نبود. به نظر من این مؤلف ها رو هم همه ادیان به یه معنا قائل هستن، ولو در جزئیاتش از هم متمایز میشن. خب در واقع از این نکته سوم همین رو استفاده کردیم که منبع ثبوتی دین علم خداست. حالا اینو شما به من نکته چهارم هم ذکر کنید، بعد نیست که نتیجه اینم میشه. علم خدا و حکمت خدا منبع ثبوتی دین است. نکته پنجم این است که منبع اثباتی دین چیست؟ یعنی ما از کجا بفهمیم گزاره الف ب است دینی هست یا غیر دینی؟ خب اینجا آقایون میگن که یکی از منابع اثباتی دین عقله، یکی از منابع اثباتی دین قرآن و کتاب و سنته. کتاب را در اسلام قرآن هست، سنت سنت نبوی و علوی و ولوی است، در مسیحیت خب کتاب و سنت خاص خود شدن، یهودی همه اینا هم کتاب دارن هم سنت، میگن ایناست عقل و کتاب و سنت. بله؟ نه، لوح محفوظ که همون علم منبع ثبوتیه، لوح محفوظ همون علم الهی است که میشه منبع ثبوتی. منبع اثباتی یعنی منبعی که دست من و شما باشه، بتونیم ما بتونیم کشف کنیم که این گزاره دینی است یا دینی است. خب از اینجا به بعد دیگه من میخوام وارد اسلام بشم. یعنی البته مستقلا یه مسیحی هم میتونه بحث کنه، یه یهودی هم میتونه بحث کنه. از منظر مسیحیت یعنی عهد جدید و یهود که عهد قدیم هست، هم من از این جهت کار کردم و نتیجه متفاوتی نگرفتم بین اسلام و مسیحیت و یهود. این ستا رو، حالا بودا و اینا دیگه کار نکردم، مثلا اوپانیشادها رو ندیدم از این جهت بررسی کنم که کتاب مقدس هندو هست، اما هم تورات رو هم انجیل رو، اناجیل چارگان رو، هم قرآن رو از جهت بررسی کردم که ببینیم منبع اثباتی دین چیه. خب آقای میگن عقل و کتاب و سنت. من اجازه بدید که دیگه میخوام از قرآن و آیات الود استفاده کنم، حالا شاید بعضی عبارات های مسیحی هم استفاده شد، ولی عمدتا دین اسلام مد نظرم است، چون بعد میخوام به از تو بحث علم و دین اسلام ازش استفاده کنم که تعارضی اگر بود چه کنیم. خب میگن اگر عقل یه مطلبی رو اثبات کرد، مثلا عقل اثبات کرد خدا وجود دارد، این دینی است. اگر قرآن آیه ذکر کرده باشه که مثلا عرض کنم ای احسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی النسب بنانه، یا آیه مثلا لا اکراه فی الدین، یا قل والله احد، یا مثلا اف الله شکن فاد، هر آیه‌ای که در قرآن بود این میشه دینی. هرچند سنت پیغمبر و اهل بیت است، اینم میشه بعد دینی. خب این یه ادعایی است که شایعه دیگه در بین همه ما که اینا رو منابع دین میدونیم. اجماع هم که نگفتم، چون اجماع رو گفتم برمیگرده به سنت. عقل رو هم بعضی گفتن کاشف از سنت است، بعضی گفتن حاکمه. در هر دو صورت به هر حال یک منبع اثباتی هست. خب من به نظرم این سه منبع اثباتی اشکالات نقضی دارن. با عقل گزاری مثل اثبات وجود خدا، خدا وجود دارد اثبات میشه، اما با عقل دوتا چارتا هم به دست میاد. با عقل انواع مباحث ریاضی، حد و مشتق و انتکرال و اینا به دست میاد، اینا رو هم باید دینی بدانید. چرا اون گزاره دینی، این غیر دینی، چه فرقی است بین این دو؟ یا میگید در کتاب هرچه آمده دینی است. خب مثلا در کتاب اسم ما آمده، سما آمده، عرض آمده، آیا این موضوعات چون در قرآن است دینی است؟ مثلا در قرآن آمده، فرض کنید هر چیزی با ما حیات پیدا میکنه، حیات هر چیزی ما با ما ایجاد کردیم. خب اگر حالا یه گزاره آمد گفت آب H2O هست، اینو دین نگفته، یعنی قرآن نگفته، اما به هر حال درباره آب فقط، یعنی محمول ملاک دینی بودن است یا موضوع؟ اگر بگید موضوع ملاک دینی بودنه، خب این موضوع هر جا به کار رفته باشه باید بگید دینیه، گزاره میشه دینی. هر جا آب به کار رفته، آسمان به کار رفته، ستاره به کار رفته، اینا همه میشن دین، اگر ملاک موضوعه. اگر بگید نه ملاک محموله نه موضوع، خب این محمول هم گاهی خود بعضی از این محمولات در غیر کتاب هم به کار رفتن. مثلا وقتی گفته می شود که نطفه بعد علقه، بعد فکسون العظام لحما، حکم دیگه محمول رفت. خب این محمول رو در زیست شناسی هم داریم. میگید نه، موضوع و محمول با هم دیگه چون در قرآن آمده از دینیه. چرا؟ خب همین موضوع محمول رو در با روش تجربی هم به دست میاریم، چرا اون دینی نباشه این دینی باشه؟ ملاکش چیه؟ الان من این سوال رو مطرح نمیخوام بگم اشکال بگیرم، میخوام ذهن آماده بشه برای اینکه ببینیم کشف ملاک بکنیم. در سنت هم همینطور، در سنت خب اون چه قول و فعل و تقریر معصوم شده میگه سنته. البته سنت قول و فعل تقریر معصومی است که مستقیم شما ببینید. ما که الان ارتباط با معصوم سلام الله علیه مجمعی نداریم معصومین، اما برای از طریق خبر به ما رسیده که ائمه مثلا قولشون فعلشون تقریرشون چی بوده. بزا این یه مطلب جالبی آیت الله جوادی هم داره تو بحثش که میگه حالا سنت اگر منبع اثباتیه، خود این منابع اثباتی هم یه منابع کشف از منابع اثباتی هم ممکنه داشته باشیم. مثلا سنت خبر واحد کاشف از سنت هست، سنت کاشف از علم و حکمت الهیه، خبر واحد هم یا خبر متواتر فرق نمی کنه. یا سیره عقلا یا سیره متشرعه یا اجماع، اینا کاشف کاشفن، اینا کاشف اثباتن که الان من درباره این کاشف اثبات هم کار ندارم، اینا دیگه در اصول خونده ایم. ولی فرض کنم مستقیم شما از امام معصوم مطلبی رو دیدید، آیا هر کاری امام کرده، هر حرفی میزنه همینا دینی هن؟ مثلا امام یه شوخی میکنه فرض کنید با کسی، بعضی مزاهای دیدید پیغمبر و امیرالمومنین در باشون نقض شده، توجه دارید؟ امیرالمومنین خرمای پیغمبر رو هم خورد، هستش رو گذاشت جلو پیغمبر، پیغمبر فرمود شما با هسته خوردی؟ خب از این مزاهات بینشون بوده. خب آیا این جمله همه دینی هن؟ میشه اینا هم دینی دانست؟ نه، حالا بحث قانون که تنها نیست، مگر دین فقط قانونه؟ ما بحث اعتقادی هم داریم، بحث‌های معرفتی داریم، بحث‌های اخلاقی داریم، خب یه بخشش هم بحث‌های فقهی هن. ما الان که نمیگیم دین، بعد ملاکش چیه؟ ضابطش چیه؟ چرا؟ با چه ضابطه ای؟ باید ضابطه ثابت بشه، به چه ملاکی؟ از کجا میگید اگر فقط عقاید و اخلاق و فقه بود دین غیر از این خارجه؟ به چه دلیل؟ چون گفتن آقا تو کتابا میخواید بپذیری؟
نه، چون اینجا ما فرق تمامی در طورون بیزونه
رفت
که داریم فرق کنیم، اونجا ما چیه داریم؟ به چه دلیلی؟ چه لطف باشه؟ چه حکمت باشه؟ چه اون مسئله ناتوانه یه حس و عرض باشه؟
خب
وقتی تو اینجا
طرح
میکنی، خب همین رو خارج میشه.
چرا؟
چرا ما بحث لزوم وحی رو از کجا اثبات میکنیم؟ چه حکمت، چه لطف، چه ناتوانی یه حس و عرض باشه؟ معلومه که این مواردی مثل این چه
چرا؟
اینا نیازی نداریم که وحی بیاد اینا رو بگه.
چرا نیازی نداریم؟
وحی بیاد مثلا در مورد شوخی یا چیز دیگه بگه.
من میگم تو از کجا میگید نیاز نداریم؟
چون اونجا چه چیزی لطف محسوب میشه در حق مردم؟
نه لطف مگر نه مقرب و محصل، لطف مقرب به طاعت است و موعد از معصیت. از کجا میگید این مقرب و موعد نیست؟ از کجا میگید نداره؟ از کجا این براتون معلوم شد؟ اولا از کجا میگید اون چه جنبه هدایتی دارد؟ چون من اون مؤلفه سومو عرض کردم که از اون استدلالا به دست نیومد، باید اینو اثباتش کنیم. از کجا میگید هر چه جنبه هدایتی دارد داخل نبود خارجه؟ اون مؤلف سومو که اثبات نکردی. نه میگه لزوم، ببینید لطف میگه مقرب طاعت و دوری از معصیت، اما من چه میدونم این شوخی دانستن این من رو به طاعت نزدیک میکنه یا نمیکنه؟ از کجا میدونید شما؟ با چه ملاک خارج؟ امیرالمومنین یا اهل بیت درباره امام رضا علیه السلام داریم، پیغمبر داریم، امام صادق علیه السلام داریم که این همه توصیه درباره تغذیه فرمودن. آقا شلغم بخورید 60 مرض رو برطرف میکنه، به دشمنان هم نگید. توجه دارید؟ شلغم این خاصیت داره، عدس این خاصیت داره، عدس یه ضرری درش هست، اگر با کدو بخورید اون ضررش برطرف میشه. صرف این که بگید آقا اینا رو من از طریق غیر وحی هم میتونم با مثلا روش های تجربه به دست بیارم کافی نیست، برای اینکه عرض کردم مجموع را از طریق حس و عقل به دست نمیارید، ولی ممکن بعضی رو به دست بیارید. ادل و اقرب التقوا هم از عقل به دست میوردید، وجود خدا هم از طریق عقل به دست میوردید، اما میگید وجود خدا دینیه. خب اون گزارای علمی که ذکر شده در تغذیه سلامت اینا دینی هن، دینی نیستن. سلمان فارسی با پیغمبر، پیغمبر با اصحابش مشورت کرد، سلمان فارسی پیشنهاد داد که ما در ایران جنگایی که داشتیم با دشمنان از منجنیق استفاده می‌کنیم. پیغمبر منجنیق خیلی خوبه استفاده کنیم. آیا این توصیه که پیغمبر برای منجنیق کرده، این توصیه آیا عرض کنم خدمت شما دینیه؟ هیچ مطلب دینی اجتهادی هم نمیشه ازش استفاده کرد؟ چرا؟ اصلا همین شوخی که شما به راحتی الان خارجش کردید، بسیار از این علوم تربیتی ها میگن آقا ما از همین استفاده میکنیم، اصلا ملاک شوخی رو از متن دین به دست میاریم. چه شوخی های خوبه، چه شوخی های بده، کجا مزاح کنیم کجا مزاح نکنیم. برای مزاح ضرورت داره برای زندگی ما، ما نمیتونیم مثلا همش ابوسن قمطری را باشیم، یه جایی هم باید شوخی کنیم، بخندیم، بخندانیم، اما چه شوخیایی؟ کجا؟ خب آیا نمیشه شما از همین شوخی های پیغمبر یک روش های شوخی به دست بیارید، اسمش هم بذارید آقا مثلا تربیت اسلامی، شوخی های دینی، باید شوخی غیر دینیه؟ الان ببین من این توضیح دادم، شما دیگه میگید نه 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 نه، نه. یعنی بذار دینی باشه، نه خارج نشه. اول راحت میگید نه خارجش کنید، نمیشه. این که ضابطه میخواد، ملاک میخواد، چرا، چگونه، با چه ضابطه ای؟
ما باید توی اونجا یه چیز دیگه بیاریم علاوه بر مصطفی، که در واقع اون لزوم وحی که ما میگیم توی چه محدوده ای؟
نه اون محدوده رو که این سه تا برهان که به ما نشون نمیده.
میدونم، به خاطر میگم یه دونه دیگه باید،
نه یه دونه دیگه رو همینجا باید پیش بریم تا اون یه دونه معلوم بشه. یعنی یه دونه ای که شما، یه دونه مؤخره نه مقدم. اصل بحث ما اینه که قلم رو کجاست. خب باید ضابطه رو بدانید تا به قلم رو برسید. ضابطه میشه اون بحث بعدی که الان داریم بهش میرسیم. تو شما این بحث رو طی نکنی که به ضابطه نمیرسید. من نکته پنجم رو جواب ندادم، فقط طرح سوال کردم منبع اثباتی چیه. این جوابی که دیگران دادن با این سوالا روشن میشه که خیلی پخته نیست. همینطوری اصل مسلم است و همه مون داریم اینو تکرار میکنیم، اما دربارش کار اجتهادی و علمی انجام ندادیم، مفروغان ان گرفتیم، اصل مسلم تلقی شده. برای اینکه ما این سوال رو دقیق بتونیم جواب بدیم، نکته ششم، نه خب اصل منابع، بله صحبت در اینه که این اصل منابع با چه ضابطه‌ای. پس معلوم میشه این منبع اثباتی به تنهایی منبع نیست، یه قیدی میخواد، یه ضابطه میخواد. نکته ششم اینه، ما قبل از این که به جواب دقیق این سوال برسیم، باید یه روششناسی نسبت به منبع یا منابع اثباتی دین داشته باشیم. اصلا با چه روشی میتوان فهمید که منبع اثباتی چیست؟ به عبارت دیگر، یادتون هست در بحث معرفت شناسی در ارزش شناخت براتون گفتن که یک چیستی صدق داریم و یک معیار صدق. اول بحث میشه صدق چیست؟ مطابقت با واقع است یا عرض کنم خدمت شما نظری کوهرنس انسجام گرایی هست یا پراگماتیسم هست. بعد که روشن شد صدق چیست، میگن خب معیار اثباتی صدق چیست. من اینجا نمیخوام، وقتی میگم روش شناسی من به اثباتی، منظورم ملاک چیستی وحی است و دینه. یعنی میخوام بگم قبل از این که ما بگیم معیار کشف دین چیست، بعد ببینیم ملاک چیستی وحی و دین چیست. مثل اینکه اول میگیم آقا ملاک صدق چیست، یعنی چیستی صدق چیست، بعد میگیم سراغ معیار. ما این ملاک رو باید حل کنیم. از کجا میتونیم بفهمیم که دین چیه؟ جوابی که من به این سوال دادم اینه که نه عقل میتواند چیستی دین را و وحی الهی و آسمانی رو برای ما معرفی کنه، نه تجربه. تنها رایی که ما برای کشف دین داریم کلام خداست، یعنی متن دینیه. ما فقط از طریق قرآن و سنت، البته ثابت بشه متن دینی است، بعد وقت این استفاده رو هم خواهیم برد. قرآن و سنت است که فقط میتونه برای ما روشن کنه که دین چیست. لذا به جای اینکه بریم سراغ متکلمان دین رو چطور تعریف کردن، فلاسفه دین رو چگونه تعریف کردن، جامعه شناسان و روان شناسان دین رو چگونه تعریف کردن، باید ببینیم دین، واژه دین در متون دینی به چه معنایی به کار رفته. چون گفتیم دین الهی آسمانیه، خب باید ببینیم خود خدا که دین رو نازل کرده به چه معنا گرفته. خودمون سردرگم نکنیم، رای دیگه ندارید. اصلا این بحث برون دینی نیست، یه بحث درون دینی است. چیستی دین؟ بله یه مؤلفه، یکی دو مؤلفه رو با عقل میفهمیم، الهی باشد آسمانی باشد، عرض کنم خدمت شما مجموعه حس و عقل بهش نمیرسن، مجموعهشو به دست نمیارن. اما چی این حقیقتش؟ تا از این طریق بتونیم به اون قلم رو و منبع اثباتی هم دست پیدا کنیم. یعنی به عبارت دیگر قبل از این که بریم سراغ قرآن و سنت و عقل که بگیم کدام گزاره‌ای که به کار گرفتی دینی یا غیر دینی، اول ببینیم قرآن و سنت دین رو به چه معنا گرفته. هیچ رایی هم غیر از قرآن و سنت یا به تعبیر متن دینی وجود نداره. من اینجا بوده که رفتم سراغ هم عهدین هم اوستا رو هم دیدم، زرتشت رو یادم آمد، اونم چون اینا تحقیقات مال چند سال پیش بنده است. در اوستا رو هم جستجو کردم، کتاب مقدس زرتشتیا رو، تورات هم دیدم، عهدین رو هم دیدم، قرآن و سنت رو هم بررسی کردم. چون در همه اینا واژه دین، دانه، اینا به کار رفته. حالا فرصتی باشه بد نیست اینا رو هم از منابع زرتشتی اینا هم بررسی کنیم، ولی عرض کردم دغدغه اصلی ما همه اینا به نتیجه رسیده، اینجا مشکلی نداریم، تفاوتی نداره. ما وقتی واژه دین رو در متون دینی بررسی میکنیم، یعنی در قرآن و سنت مثلا بررسی میکنیم، میبینیم طبق گفته اکثر مفسران و اهل لغت، گفتن واژه دین در متون دینی مشترک لفظی است، یه لفظ معانی مختلف داره. در این کتاب کلام جدید دست شما بود، مرحمت کنید، در به معنای جزا و پاداش به کار رفته، به معنای اطاعت و بندگی، به معنای سلطنت، شریعت و قانون، ملت، تسلیم، اعتقادات. بعضی جا که خیلی هم زیاده، مخصوصا در روایت، دین به معنای اصلا تدین به کار رفته، دینداری. توجه دارید؟ دین به معنای تدین استعمال شده، که خب اون از محل بحث ما خارجه. دین به معنای ایمان. ولی خود دین نه به معنای دینداری و تدین، خود دین براش معانی مختلفی گفته. ما وقتی این معانی رو جمع میکنیم میبینیم میشه همه این معانی رو به دو معنا برگردوند. یک معنا دین به معنای بینش و منش و کنش، باورها و رفتارها، که معمولا تو این اصطلاحاتش میگن آیین. دین به معنای آیین به کار رفته، معنای باورها و رفتارها، نظام فکری رفتاری. پس اونجا که میگه لکم دین و کم ولی دین، منظور اینه. درست؟ معنای دومی رو که باز میتوان از آیات و روایات پیدا کرد، دین به معنای جزا و پاداشه. مثل مالک یوم الدین، این جزا که میگن منظور این نیست فقط جزای معنای عذاب، نه، یعنی نتیجه عمل. حالا چه جزا معنای عذاب باشه یا پاداش به معنای اعطای بهشت، این دو همه معانی رو میشه به این دو تا برگردون. حالا آیا این دیگه یه مقدار بحثی زبان شناختیه، آیا خدای سبحان میخواسته دین رو به صورت مشترک لفظی در این دو معنا به کار ببره، یا نه این دو معنا با هم مرتبطن؟ بنده از محتوای قرآن بر استفاده میکنم که نه، این دو معنا با هم مرتبطن. از سراسر قرآن پیامش همینه، نه تنها قرآن، تورات هم همینه، انجیل هم همینه، الاسلام همینه. و اون این است که دین رو ارتباط به این دو معنا با هم دیگه گرفتن. در واقع دین عبارت است از آیینی که با سعادت و شقاوت اخروی، جزا و پاداش اخروی پیوند داره. به عبارت دیگر باورها و رفتارهای دنیوی که یک منشأ الهی دارند، دو غایت اخروی دارند. یعنی به عبارت دیگر دین از قرآن به دست میاد که باورها و رفتارهای دنیوی که غایت اخروی دارند. اما اگر این باورها و رفتارهای دنیوی منشأ الهی داشته باشن، از نظر قرآن دین حق اینه. اگر منشأ الهی و آسمانی نداشته باشه، منشأ الهی نداشته باشه، دین حق نیست. مثلا حتی مشرکین حجاز که میگفتن دین، میگفتن این عمل ما سعادت برا ما میسازه. توجه دارید؟ یه سعادت ابدی برای خودشون قائل بودن، ولو بعضیشون نسبت به حیات جسمانی پس از مرگ قائل نبودن، منکر بودن. ای احساب الانسان ان لن نجمع عظام بلا قادم الان نصف بنانا، تو این شک داشتن، ولی یه اعتقاد نسبت بقای روح داشتن، منکر معاد جسمانی بودن. کما اینکه اعتقاد به ربوبیت خدا نداشتن و مشرکین در توحید ربوبیت بودن، در ربوبیت شرک ورزیدن، ولی خالقیت خدا رو هم قبول داشتن. پس دین عبارت است از باورها و رفتارهایی که غایت اخروی دارد، باورها و رفتار دنیوی که سعادت اخروی میسازه یا شقاوت اخروی، چون دین این حقایق رو بیان میکنه. یعنی ربط دنیا و آخرت، این دینه. نه تأثیر در دنیا، نه باورها و رفتاری که در دنیا داریم، آیینیست که تو این دنیا باید انجام بدیم یا اعتقاد داشته باشیم، مال این دنیاست، اما نتیجه اخروی داره. این آیین لکم دینکم ولی دین، این آیین، آیین چی؟ آیین که مال همین دنیاست. لذا اگر شما سر تا سر قرآن رو نگاه کنید، به نظر مهمترین پیام قرآن اینه که بیاد حقایق دنیوی را، رفتارهای دنیوی را، اندیشه‌های دنیوی را بیاد پیوند بزنه به مبدأ فاعلی و مبدأ غایی و بگه این دوتا در واقع زاویه و دو لایه قضیه رو ببینید. اگر دیدید، توجه به این داشتید و عمل کردید، این شما مؤمنید، متدینید. اگر این نباشه، نمنحرفید. سوره عنکبوت رو ببینید، سوره روم رو ببینید، سوره بقره، اصلا سوره ای نیست در قرآن به یه معنا که این زاویه رو نشون نده. حتی سوره کوچک قرآن میبینید باز یه ارتباطی، اصلا صفحه‌ای در قرآن نیست که اسم رب یا الله نباشه توش، و سوره‌ای نیست در قرآن که در اون سوره ارتباط دنیا و آخرت رو بیان نکرده باشه، و همش داره با این فکر مبارزه. این دو پارادایمه. این که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که آقا دنیا و آخرت با هم جمع نمیشن، اینا ضد اینه، خیال نکنی زرنگی کردی میخوای هم دنیا رو هم آخرت رو جمع کنی، نه اینا جمع نمیشن، چون دنیا یعنی بینش و منش و کنش دنیوی بریده از مبدأ و غایت، آخرت یعنی بینش و منش و کنش دنیوی مرتبط به مبدأ و غایت، مبدأ فاعلی و مبدأ غایی. اگر این بود دینه، نبود دنیاست. اگر شما این مبدأ فاعلی و مبدأ غایی رو از زندگی بریدید، این دنیای شما لعب اینه، چون شما گوهرش رو گم کردید. اما اگر نه، همین زندگی و بینش و عقاید و رفتار دنیوی رو با مبدأ فاعلی مبدأ غایی ارتباط دادید، این دینه، این کماله، این سعادته، این تقواست، این ایمانه. این اگه از بنده سوال کنن گوهر دین چیه، من همینو میگم، گوهر قرآن اینه. نه از کدام، از تورات هم همین استفاده میکنم، همین طور تعریف شده ها، حالا صرف نظر از بعضی گزارهای غلطی که در تورات هست، ولی پیام، این پیام رو نتونستن تعریف کنن از تورات، این پیام از اوستا نتونستن تعریف کنن، این پیام از انجیل نتونستن تعریف کنن، اینه. خب به این نتیجه میرسیم که دین در، یعنی ملاک دین، تعریف دین طبق روش درون دینی، عبارت است از توصیف ها و توصیه های دنیوی که با سعادت و شقاوت اخروی پیوند دارد. که البته زمان این دین حق است که توصیف ها و توصیه های دنیوی منشه الهی داشته باشند. خب حالا تا اینجا ما ثبوت دین رو در مقام تعریف فهمیدیم، اما باز اون نکته پنجم دوباره اینجا تکرار میشه. خب ما منابعمون چیست؟ از کجا بفهمیم که اون چه گفته شده است ارتباط دارد یا ندارد، پیوند داره با آخرت یا نداره؟ آیا اون چه عقل ادعا می کند یا قرآن و سنت ادعا می کنن، آیا توصیفا و توصیه‌های دنیوی است که با سعادت و شقاوت ارتباط داره یا نه؟ من دیگه برای اینکه این سؤال رو جوابش رو بخوام دقیق تر بدم، یه بحثی این نکته چندم بود؟ ششم بود. یه نکته هفتمی هم باید خدمتتون عرض بکنم که حقیقت نبوت که به هر حال قرآن رو آورده و حقیقت امامت که به تبیین قرآن میپردازه، این حقیقت نبوت و امامت رو هم باید یه تبیینی بکنیم، توجه دارید، که کمک میکنه بعد به بحث پاسخ به این سوال ما که به هر حال چه مقدار از گفته های پیغمبر و چه مقدار از گفته های ائمه رو میتونیم دین بدانیم یا دین ندانیم. این هم بعد روشن بشه نکته هفتم، انشاءالله در نکته هشتم دیگه به سوال جواب. بله دیگه، بله بله بله، دنیوی یعنی در واقع در عالم قبل از آخرت. بله. و السلام علیکم و رحمت الله.